يرون أن
لا فهمند که گوساله هنگامی که آن را میخوانند پاسخی به آنان نمیدهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر وأعرض عن
المؤمنين اظهار کن و از مشرکان روی بگرد شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان بیننده سلام وقتتون بخیر باشه برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم و به بررسی ادیان مختلف داریم میپردازیم به ویژه مسیحیت و یهودیت و چند هفته هست که به مناسبت فرارستن نیمه شعبان و سالروز میلاد حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف موضوع منجیگرایی رو و منجی رو در ادیان مختلف داریم بررسی میکنیم از زوایای مختلف با حضور کارشناسانی که افتخار دادن و در برنامه ها میهمان ما بودن امشب هم در برنامه ناگفته های ادیان در خدمت پژوهشگر و نویسنده حوزه ادیان حجت الاسلام مصطفی رستگار هستیم حاجی رستگار سلام علیکم
سلام علیکم خیلی متشکرم
زنده باشید خیلی خوش آمدید به برنامه یه گپ و گفتی سلام علیکی با بیننده داشته باشید تا مسائل رو مطرح کنید
خیلی متشکر من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمندی که در واقع این لحظات رو با ما هستن در خدمت شما هستن
خواهش میکنم آجای رستگار ما در برنامه های مختلفی که به موضوع منجی و منجیگرایی تو ادیان مختلف داریم میپردازیم به این نتیجه رسیدیم که در دین مسیحیت حضرت مسیح عیسی مسیح علیه السلام رو به عنوان منجی آخر الزمان میدونند که قرار هستشون ظهور کنه برگرده و دنیا رو نجات بده خب علل قاعده برای این ظهور برای این منجی باید نشانه هایی هم در نظر بگیرن توی باور خود مسیحیان و در کتب دینیشون آموزهای دینیشون نشانه های ظهور مسیح چی ذکر شده
بله بسم الله الرحمن الرحیم عرضم به حضور شما که اولا باید روشن بکنیم این قضیه رو که داستان فرجام شناسی مسیحیت این که مسیحی‌ها منتظر ظهور عیسی مسیح هستن این یه بحثی است که بهش میگن فرجام شناسی مسیحیت
بله.
یا فرجام شناسی مسیحی داستان فرجام شناسی مسیحی در واقع در کشور ما تقریبا ناشناخته است یعنی ادبیاتی که در زبان فارسی راجع به این قضیه وجود داره ادبیات بسیار ناقصی است و ادبیاتی است که علاوه بر این که ناقص هست دچار برخی اشتباه ها هم هست و به طور خلاصه ادبیاتی که درباره فرجام شناسی مسیحی و درباره موعود مسیحیت اینکه عیسی مسیح روزگاری خواهد آمد و چه کار خواهد کرد و چه کار نخواهد کرد در واقع ادبیاتی که در ایران هست عرض کردم هم ناقص هست هم دچار اشتباه هست هم اینکه متمرکز هست بر صرفاً یک ایده و یک نوع الهیات در مسیحیت چون مسیحیت در واقع دارای شاخه های مختلف هست دارای کلیساهای مختلف هست و هر کدوم از این شاخه ها و هر کدوم از این کلیساها نوع نگاه خاص خودشون رو به مسئله موعود و موعودگرایی و فرجام شناسی دارند و بعضن در واقع در نقطه مقابل هم قرار میگیرند و خیلی تفاوت‌های زمین تا آسمان دارن با هم دیگه. ولی متأسفانه ادبیاتی که ما داریم صرفاً بر یک الهیات از الهیات‌های مختلفی که در این زمینه وجود داره متمرکز شده. و این سوالی هم که شما دارید در واقع نشون میده که در واقع سوالی که شما میپرسید راجع به علائم ظهور، این در یکی از این الهیات‌ها بیشتر مطرحه و این همون الهیاتی است که در واقع در کشور ما و در ادبیات در زبان فارسی به اون بیشتر پرداخته شده. من ترجیح میدم که قبل از این که در واقع به این پرسش شما پاسخ بدم وارد بشم و اجمالا معرفی بکنم که چه الهیات هایی در زمینه فرجام شناسی مسیحی در عالم مسیحیت وجود داره.
بله.
بعد از این که این الهیات ها رو ما شناختیم در واقع میتونیم بپردازیم به اون یک الهیاتی که بیشتر در ایران دربارش صحبت میشه و اون الهیات هست که در واقع بیشتر صحبت میکنه از اینکه قبل از ظهور عیسی مسیح در آخر الزمان چه علائمی خواهد بود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مثلا صحبت میکنه از اینکه سیل ها خواهد بود، زلزله ها خواهد بود، جنگ ها خواهد بود، قحطی ها خواهد بود، خلاصه بلایای زمینی و آسمانی که در واقع برمی‌شمارند برای ایام قبل از ظهور عیسی مسیح.
این بقیه شاخه های مسیحیت اصلا به این علائم اعتقاد ندارن یا اینکه ساکت موندن و چیزی نگفتن؟
چرا اعتقاد دارن؟ اعتقاد دارن، منتها اون تأکیدی که این شاخه از مسیحیت که بیشتر ما با اون آشنا هستیم در ایران، تأکیدی که این شاخه از مسیحیت بر این علائم داره، اونها ندارن.
درست.
حالا به مرور که وارد میشیم بالاخره آشنا میشیم با اینکه اونها چه تفکری دارن و روی هم رفته چه مکاتبی میتونیم بگیم وجود داره در بحث فرجام شناسی مسیحی. بله.
درست. خب کدوم شاخ هست که حالا به این مسائل پرداخته و کدوم شاخ ها نپرداختن؟ نمیدونم با عنوانی میتونید اسم ببرید و معرفی کنید یا خصوصیاتشون رو بگید.
بله، روی هم رفته در مسیحیت، خب مسیحیت عالم بسیار گسترده است.
درست.
شما اگر یک جستجویی بکنید میبینید که بیشتر دنیا رو دیانت مسیحی گرفته.
بله.
و عالم بسیار گسترده و متنوع است و مطابق با این تنوعی که حداقل در اقلیم جغرافیایی داره تفکرش هم متنوعه.
درست.
راجع به موضوعات مختلف متنوع میاندیشن، همونطور که حالا در دین خود ما اسلام در واقع هم تنوع جغرافیایی و گستردگی جغرافیایی داریم، هم تنوع فکر.
بله.
تنوع مکاتب داریم. خب مسیحی ها هم از ما شاید بیشتر. روی هم رفته میشود بگیم که در عالم مسیحیت سه مکتب مادر در زمینه فرجام شناسی وجود داره. سه مکتب میتونیم بگیم، سه نظام فکری، سه نظام فکری عمده یا مادر وجود داره که کلیساهای مختلف، و منظور از کلیسا هم در واقع مذاهب مختلف هستن.
بله.
چون کلمه کلیسا معانی متعددی داره. کلیساهای مختلف و شاخه های مختلف مسیحی در واقع ایده های متفاوتی دارند راجع به مسئله فرجام شناسی، که این سه مکتب مادر خودشون به هر حال زیر شاخه هایی دارن، هر کدوم از اونها زیر شاخه هایی داره که میشه به اونها پرداخت. منتها این مکاتب چه مکاتبی هستن؟ سوال اینجاست الان. در واقع تقسیم بندی مکاتب فرجام شناسی مسیحی بر اساس مفهومی انجام میشه که هزاره نام داره.
بله.
هزاره منظور هزار سال هست.
بله.
کتاب مقدس، در واقع کتاب مقدس مسیحی ها راجع به هزاره صحبت میکنه و البته لفظ هزاره در کتاب مکاشفه یوحنا آمده. که البته کتاب رمزآلودی است و خود این هزاره به انواع مختلف تفسیر میشه. هزاره، منظور از هزاره چیست؟ منظور از هزاره این است که در آینده عیسی مسیح ظهور خواهد کرد در ابتدای هزاره و هزار سال بر زمین حکمرانی خواهد کرد. در واقع اون چه از ظاهر کتاب مقدس مسیحی ها برمیاد در کتاب مکاشفه این هست که روزگاری خواهد آمد که عیسی مسیح ظهور خواهد کرد و هزار سال بر زمین حکومت خواهد کرد.
خب یعنی روزگار ظهور بله. اول این هزار ساله،
اول هزار سال در واقع ظهور عیسی مسیح درست. هست بر طبق ظاهر کتاب مقدس بله. حالا این ظاهر کتاب مقدس به انواع مختلف تفسیر میشه که منظور از این هزاره چیست، منظور از این حکومت چیست، آغازش کی خواهد بود، منظور از این هزار سال آیا واقعا هزار سال لفظی است یا اینکه نه تأویل میشه، منظور یک مدت زمان طولانی است، ابتداش چیه، انتهاش چیه، در این هزار سال چه اتفاقاتی میفته، در واقع بعد از این هزار سال چه اتفاقاتی میفته. در اینجاست که مکاتب مختلف فرجام شناسی مسیحی شکل میگیره. پس محور شکل گیری این مکاتب در واقع این مفهوم هزاره هست که در کتاب مکاشفه یوحنا آمده. خب سه تا مکتب اصلی هست، سه تا مکتب اصلی. مکتب اول رو میگن پیشا هزاره گرایی، پیشا هزاره گرایی مسیحی.
بله.
مکتب دوم رو میگن نا هزاره گرایی و مکتب سوم رو میگن پسا هزاره گرایی یا فرا هزاره گرایی. اینها سه مکتب عمده هستند و البته خود پیشا هزاره گرایی دو نظام عمده درش هست، یعنی به دو شاخه تقسیم میشه. پیشا هزاره گرایی تقسیم میشه به پیشا هزاره گرایی تاریخی و پیشا هزاره گرایی تدبیری. به اعتبار می شود گفت که چهار مکتب فرجام شناسی داریم، چون این دو مکتب خیلی عمده هستند، ولی خب هر دوشون تحت عنوان پیشا هزاره گرایی هستند که به هر حال ما میتونیم راجع به این مکاتب صحبت بکنیم و ببینیم که نظر هر کدومشون راجع به ظهور عیسی مسیح چی هست.
خب بفرمایید که الان از این سه مکتبی که اسم بردید کدوم یکی است که بیشتر به وقایع پیش از ظهور اشاره کرده و تأکید کرده؟
بله، اون مکتبی که بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنه پیشا هزاره گرایی است.
و کدوم شعبش؟
علل خصوص پیشا هزاره گرایی تدبیری.
تدبیری.
عرض کردم که ما دو نوع پیشا هزاره گرایی داریم، پیشا هزاره گرایی تاریخی و پیشا هزاره گرایی تدبیری. پیشا هزاره گرایی تاریخی در واقع در اقلیت کامل به سر میبره، یعنی دانشمندان و الهی دانانی که معتقد به این مکتب هستن اینها در اقلیت هستن، در اقلیت کامل هستن، گرچه کلن پیشا هزاره گرایی در اقلیته، کلن مکتب پیشا هزاره گرایی و نظام فکری پیشا هزاره گرایی در اقلیته و در درون این اقلیت پیشا هزاره گرایان تاریخی اونها هم در خودشون اقلیت هستن، یعنی بیشترین معتقدان به پیشا هزاره گرایی تدبیری گرا هستن به اصطلاح، یا تدبیر گرا یا تدبیری گر، حالا به انواع مختلف بشه اون عبارات رو ترجمه کرد. و در واقع حتما شنیدید اصطلاح مسیحیت صهیونیست.
بله.
مسیحیت صهیونیست یا صهیونیسم مسیحی، اینها به پیشا هزاره گرایی تدبیری اعتقاد دارند. در واقع مسیحیانی هستند که ارتباط خاص الهیاتی با مسئله اسرائیل و مسئله یهودیت دارند، نگاه خاصی دارند به مسئله یهودیت و اسرائیل. اینها به لحاظ فرجام شناختی در واقع تدبیری گرا هستند یا تدبیر گرا هستند. حالا اینکه تدبیر گرایی به چه معناست خودش یک داستان بسیار مفصلی داره. اجمالا فرجام شناسی بحث پیچیده‌ای هستش.
درست.
که حتی در واقع الهیدانان مسیحی هم خیلی وقتا من مشاهده کردم که خیلی در این وادی در واقع اون آگاهی که باید داشته باشند رو ندارن. یعنی افراد معدودی هستن که وارد این عرصه بشن و در واقع خیلی عمیق وارد بشن و جوانب گوناگون و زوایای مختلف قضیه رو بتونن که به روشنی تبیین بکنن به طوری که برای همه قابل فهم باشه، چون بحث بسیار پیش در پیش و تو در توی هستش. حالا اجمالا مسیحیتی که در واقع معروف هست به مسیحیت صهیونیست، اینها به پیشا هزارگرایی تدبیری اعتقاد دارن و عموما و غالبا اینها هستند که در واقع فیلم های آخر الزمانی که هست،
بله،
اینها رو در واقع این فیلم ها رو این گونه افراد می سازن، افرادی که به این نوع الهیات معتقدن و معمولا در این فیلم ها خب به در واقع مقدمات ظهور هم اشاره میشه، سیل ها، زلزله ها، به خصوص جنگ ها، قحطی ها. و دلیلش هم این هست که اینها در واقع جنبه در واقع عوام پسند داره، چون مردم اینجور چیزها رو دوست دارن،
داستان پذیره.
آره، اینها قابلیت این رو داره که به داستان های هیجان انگیز تبدیل بشه.
بله.
و اینها هم چون عموما تبشیری هستن، ببین الان داریم چیزهای مختلف رو به هم متصل میکنیم.
بله.
از یک طرف الهیات تدبیری داریم، از یک طرف مسیحیت صهیونیست داریم که از اسرائیل حمایت میکنه، از طرف دیگه در واقع فیلمهایی رو داریم که اینها جذاب هستن و بر اساس این الهیات فرجام شناسانه ساخته میشن برای این که این الهیات رو گسترش بدن. ده. برای این که این الهیات رو در واقع در میان مردم دارای مقبولیت بکنن. و البته انگیزه های مختلف میتونه وجود داشته باشه، انگیزه های حالا اقتصادی، مانی که فیلم ها فروش داشته باشه، ولی خب یکی از انگیزه ها همین است که به وسیله این فیلم های جذاب و در واقع ماجراجویانه و پرحادثه در واقع مردم با این الهیات آشنا بشن و این رو بپذیرن. و وقتی که مردم پذیرفتن بهتر و بیشتر میتونن با اون چارچوب های الهیاتی که در واقع زیر بنای این نوع داستان پردازی ها هست خودشون رو هماهنگ بکنن و بپذیرن اینها رو و در تصمیم گیری ها با تصمیم گیری ها در واقع همراه بشن. خب در واقع این مسائل که شما فرمودید که مقدمات ظهور چیا هست و اینها در واقع در الهیات فرجام شناختی مسیحی بخش کوچکی از این الهیات هستند. شاید بشه گفت که بخش کم اهمیتی هستند، ولی چون جاذبه دارن بهش دامن میزنن و فیلم‌های متعدد میسازن و در واقع به این وسیله الهیات خودشون رو در بین مردم رواج میدن و مردم بدون اینکه متوجه بشن این رو میپذیرن. و در واقع در کشور ما هم به خاطر همین هست که در واقع این نوع الهیات فرجام شناسی مسیحی بیشتر شناخته شده، چون این فیلم ها بیشتر دست به دست شده و در واقع مشاهده شده و خیلی ها گمان میکنن که فرجام شناسی مسیحی خلاصه میشه در همین ایده‌ای که در واقع در این فیلم ها نشون داده میشه، در حالی که داستان بسیار مفصلتر و بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از این حرف ها هستش.
آقای رستگار، شما سه تا مکتب رو گفتید، پیشا هزارگرایی، ناهزارگرایی و پسا هزارگرایی. من با توجه به موضوع برنامه که قرار است به اون اتفاقات و وقایع هنگام ظهور بپردازیم، فکر میکنم باید روی پیشا هزارگرایی تدبیری متمرکز تر بشیم. به خاطر همین میخوام اگر که حالا موافق باشید از اون دو مورد دیگه و دو مکتبی که اسم بردید یه توضیح مختصری بدید، در حدی که حالا بیننده های ما یه آشنایی داشته باشن، و بعد برگردیم سراغ موضوع اصلیمون و سراغ همون بریم.
بله به اصطلاح میگن که تعرف الاشیاء و ازدادها، یعنی همه اینها رو ما باید با هم بررسی بکنیم تا بتونیم شناخت دقیقی پیدا بکنیم، چون که اینها گاهن یعنی گاهی اوقات با هم ضدیت دارن و وقتی شما ضدی رو شناختی ضد دیگر رو بهتر میتونید بشناسی. عرضم به حضور شما که ساده ترین مکتب و در واقع سهل الفهم ترین مکتب از میان این مکاتب سگانه که عوام الناس که در این زمینه مطالعه نکرده باشند به راحتی میتونن که متوجه زیر و بم و فراز و نشیب و در واقع خصوصیاتش بشن، همین مکتب پیشا هزار گرایی، در واقع پیشا هزار گرایی هستش به طور کلی که شامل بله که در واقع هر دو مکتب ساده است فهمش، هم در واقع مکتب تاریخی و هم مکتب تدبیری، گفتیم که در واقع دو شاخه داره.
بله.
چون که اینها ظاهرگرا هستن و در واقع به ظواهر کتاب مقدس مراجعه میکنن، ظواهری که برای همه کس قابل فهمه، اهل تأویل کردن و اهل رفتن به معانی عمیق‌تر و تفاصیل عمیق‌تر نیستن، بلکه همون چیزی که کتاب مقدس میگره همون رو بهش اعتقاد دارن و در واقع اخذ به اون میکنن. البته در این ظاهرگراییشون هم اگر انسان دقیق بشه میبینه که خیلی اوقات دچار یک بام و دو هوا میشن، یعنی در جایی تمسک به ظاهر میکنن در جایی نه تأویل میکنن. حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، ولی اجمالا متوجه باشیم که در واقع روی کردشون روی کرده یک نواختی نیست. ولی اجمالا در بحث فرجام شناسی معتقدن که عیسی مسیح بر اساس کتاب مقدس، عیسی مسیح وعده داده است که روزی باز خواهد گشت به عنوان اینکه مسیحیان رو در واقع نجات بده و حکومتی برپا بکنه، و طبق ظواهر کتاب مقدس در واقع حکومتی هزار ساله رو برپا بکنه. خب علائمی هم عرض کردم که ذکر میکنن بر اساس کتاب مقدس که قبل از این قضیه ظهور علائمی رو خواهد داد، جنگ ها، زلزله ها، سیل ها، طوفان ها. به همین خاطر هم هست که بسیاری از اونها تا یک فاجعه ای، یک زمین لرزه بزرگی، یک سونامی، یک طوفان عظیمی یا یک در واقع جنگ بزرگی یا شایعه جنگ بزرگی، وقتی که چون این مواردی پیش میاد هیجان زده میشن، یا حداقل این است که وانمود میکنن که هیجان زده شدن و شروع میکنن به داستان پردازی و تطبیق دادن در واقع حوادثی که اتفاق افتاده با حوادثی که در کتاب مقدس در واقع پیشگویی شده، و این کار رو صدها سال هست که انجام میدن، تطبیق میدن شخصیت های مختلف رو با شخصیت های کتاب مقدس. یک بار میگن مثلا پوتین دجال زمانه، یک بار میگن که مثلا، حالا نمیخوام اسم ببرم، تطبیق میدن و تا حالا همیشه اشتباه از آب در اومده. عرضم به حضور شما که خب اجمالا اینها منتظر هستن که یک وقایع اتفاق بیفته به عنوان زمینه و مقدمه ظهور، علائم ظهور، و پس از این که این علائم اتفاق افتاد معتقدن که عیسی مسیح در آسمان ظاهر خواهد شد. و حالا این کیفیت ظاهر شدن و این که عیسی مسیح در آسمان چگونه ظاهر میشه و چگونه پایین میاد، بازم این یه خورده درش اختلاف هست که چگونه هست. اجمالا عیسی مسیح در آسمان ظاهر میشه و فرود میاد و جنگی رو به راه میاندازه که این جنگ هم معروف هست به جنگ آرماگدون. اتفاقا این جنگ هم که اینقدر در بین ماها معروف شده که جنگ آرماگدون، انگار که مثلا یکی از مثلا ارکان فرجام شناسی هست و انگار که مثلا خیلی اهمیت داره، راجع به این جنگ هم فقط در یک فراز از در واقع کتاب مقدس صحبت شده که بله اجمالا عیسی مسیح میاد و جنگی انجام میشه و در این جنگ نیروهای مسیحی بر نیروهای دشمن پیروز میشن. صرفا یک در واقع خبر داده شده از چنین جنگی. منتها خب اینها در این فیلم هایی که دارم و در این در واقع رمان هایی که می نویسن، این رو به اصطلاح ازش فیلم ها می سازن، رمان ها می سازن، خیال
پردازی بله. شاخ و برگ دادن،
بله بله، همین یک فراز کوچیک رو اینها تبدیل می کنن به ده ها فیلم، ده ها در واقع کتاب رمان، و مردم هم با اشتیاق می خونن و مطالعه می کنن و در واقع این الهیاتشون گسترش پیدا می کنن. اجمالا عیسی مسیح فرود میاد و یک جنگی رو به راه میندازه. در این جنگ در واقع نیروهای به قول خودشون خیر بر نیروهای شر غلبه میکنن و پس از این جنگ هست که عیسی مسیح در واقع حکومتش خودش رو آغاز میکنه و حکومت او از شهر بیت المقدس آغاز میشه به عنوان پایتخت در واقع سلطنت در واقع عیسوی که اینها بهش اعتقاد دارن. به خاطر همین هم هست که اورشلیم که ما بهش میگیم بیت المقدس در واقع در این دیدگاه اهمیت زیاد. بسیار زیادی داره. حالا داستان ادامه داره. حالا قبل از اینکه ادامهش بدم، راجع به کیفیت ظهور عیسی مسیح در آسمان و فرود او،
خب بله. آیه رستگار اگر اجازه بفرمایید، چون یه مقداری بحث داره به قول معروف به جای جالبش میرسه و میخوایم یه زمان رو از شما بگیریم، دوستانی که در اتاق فرمان هستن یه میان برنامه رو آماده کردن ببینیم. عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم، برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم، تا لحظات دیگه بعد میگردیم و ادامه بحث رو از آقای رستگار میشنویم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم، برنامه ناگفته های ادیان رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، در خدمت پژوهشگر و نویسنده حوزه ادیان حجت الاسلام مصطفی رستگار هستیم و در مورد وقایع پیش از ظهور و هنگام ظهور حضرت مسیح علیه السلام داریم صحبت میکنیم. البته بر طبق اعتقادات و باورها و آموزه‌های خود مسیحیان، خب نکات خیلی پیچیده‌ای هم داره گفته میشه، یعنی اون مسائلی که ما خیلی از رسانه‌ها بهش دامن زدن، دیدیم و شنیدیم، فیلم‌هایی که بر اساس این آموزه‌ها ساخته شده، حاجی رستگار معتقد هستن چندان اهمیتی در اصل این آموزه‌ها نیست، یعنی شاید در حد مثلا یک فراز خیلی کوتاه به بعضی از این اتفاقات و بعضی از این ماجرایی که توی فیلم‌ها روایت میشه پرداخته شده، ولی دیگه بقیه‌اش حاصل شاخ و برگ دادن و استفاده هایی است که قرار هست از این فرازها و از این شاخ و برگ دادنها برده بشه. خب آقای رستگار بفرمایید که اون نبرد آرماگدون رو گفتید، یه نبرد خیلی بی اهمیتیه و خیلی هم ضعیف بهش اشاره شده، در حد یه چند سطری شاید گفته شده و ازش گذشتن، اما ما میبینیم توی رسانه ها خیلی داره این موضوع مطرح میشه، به خصوص توی فیلم های آخر زمانی و فیلم هایی که به خصوص توی هالیوود داره ساخته میشه و با اون پشتوانه های عجیب و غریبی که کما بیش میشناسیم. این دامن زدن به این ماجرا برای چیه؟ اینقدر برجسته کردن این نبرد برای چیه؟
خب خیلی متشکرم. البته اشتباه نشه، این که میگم اهمیت نداره در واقع از جنبه این که چه تعداد از مسیحیان عالم یا دانشمندان مسیحی عالم به این اعتقاد دارن، از اون جهت میگم که اهمیتش بسیار ناچیزه،
تعداد خیلی کمی،
و همچنین از جهت این که کتاب مقدس مسیحی ها چقدر به این مسئله پرداخته. من حالا یه آمار به شما بدم. شاید بتوان گفت که چیزی نزدیک به 2% مسیحیان عالم به این نوع الهیات اعتقاد دارند، که نزدیک به، البته این 2% بیشترشون در آمریکا هستند. یعنی میتوان گفت که 2% مسیحیان جهان، تقریبا 2% مسیحیان جهان به پیشا هزاره گرایی، در واقع به مکتب پیشا هزاره گرایی اعتقاد دارن، و میتوان گفت که چیزی حدود 11% مسیحیان آمریکا به پیشا هزاره گرایی اعتقاد دارن، که البته عمدتا هم پیشا هزاره گرایی تدبیری هستن.
بله.
خب اینی که میگم اهمیت نداره به این خاطره، چون اولا پیروانش پیروانه در واقع معدود و کمی هست، و ثانیاً کتاب مقدس به این مسائل نپرداخته، خیلی در حد 2-3 فراز بیشتر نپرداخته. اما این مسئله بی اهمیت نیست. چرا؟ چون کسانی که به این نوع الهیات اعتقاد دارن افراد ثروتمند و با نفوذی هستند.
همین 2% الان بله، سایه انداخته بله، بر تمام 98%.
اینها افراد بسیار ثروتمندی هستند، افراد بسیار با نفوذی هستند، و در واقع دارای اتحاد هستند با صهیونیست های یهودی، که اونها هم خب در واقع در جهان نفوذی دارن، در نفوذ زیادی هم دارن. به این خاطر این مسئله اهمیت داره و اهمیتش هم فوق العاده است.
درست.
پس از یک جهت بی اهمیت، از یک جهت اهمیتش فوق العاده است. عرضم به حضور شما که خب پس اشتباه نشه، نمیخوام بگم که اهمیت نداره به طور کلی، نه، از لحاظ الهیاتی و از لحاظ این که در واقع پیروان کمی داره و کتاب مقدس کم به این قضیه پرداخته، از اون جهت بود که عرض کردم که اهمیتش کمه. خب اگر موافق باشید من ادامه بدم و
بله
مکاتب مختلف رو معرفی
بله
بکنم.
بله، دو مکتب دیگر رو قرار
صحبت. اولا راجع به همین مکتب پیشا هزاره گرایی به اینجا رسیدیم که بله، عیسی مسیح خواهد آمد و حکومتی 1000 ساله تشکیل خواهد داد، و در کتاب مقدس اومده که در این حکومت با گرز آهنین حکومت خواهد کرد. من از برخی از شبانهای مسیحی شنیدم که میگن که در اون زمان، در اون 1000 سال، کسی که به دیانت مسیحی در واقع ایمان پیدا نکنه او اعدام خواهد شد، و حکومت ظاهراً بسیار در واقع بسیار سختگیرانه ای خواهد بود.
درست.
که عیسی مسیح هم در واقع، درسته که مسیحی ها هر وقت در واقع میخوان از دینشون بگن، به خصوص تبشیری هایی که در ایران در واقع به زبان فارسی سعی میکنن که شنوندگان خودشون تحت تأثیر قرار بدن، همیشه از محبت عیسی مسیح
میگن. بله،
گویا که مسیحیت دینی نیست جز محبت و در واقع عشق و دوستی، در حالی که اگر شما یک خورده مطالعه بکنید ببینید که نه، خبرهای دیگری هست، و حداقل در این 1000 سالی که اینها منتظرش هستند، و اتفاقا تبشیری هایی که در ایران فعالیت میکنن، گرچه ممکنه به شما نگن، ولی همشون منشأ آمریکایی دارن و همشون در واقع به این نوع الهیات معتقد هستن، و در واقع چون اینها در واقع این صحبت ها باعث میشه که افراد جذب نشن، خب این چیزها رو نمیگن به در واقع مخاطبینشون. حالا به هر حال این هزار سال حکومت با گرز آهنین که گذشت، با پایتختی بیت المقدس، با عیسی مسیح به عنوان سلطان جهان که با گرز آهنین میخواد حکومت بکنه، این هزار سال به قول خودشون هزار سالی خواهد بود که در واقع از زمین و آسمان برکت خواهد بارید.
درست.
و در واقع آفات، بیماری ها، امراض اینها نخواهد بود و دنیا در واقع در صلح و آرامش زیست خواهد کرد. خب این هزار سال که پایان پیدا میکنه، در واقع قیامت آغاز میشه. قیامت آغاز میشه و عیسی مسیح بدان رو به جهنم میاندازه و خوبان رو در واقع با بهشت ابدی پاداش میده.
یعنی توی همون ظهور قیامت هم برپا میشه؟
نه، ببینید، عیسی مسیح ظهور میکنه،
خب
جنگ آرماگدون رو با پیروزی به پایان میرسانه، سپس هزار سال با گرز آهنین حکومت میکنه و در پایان این هزار سال خود عیسی مسیح قیامت رو برپا میکنه.
پس یک ظهور هست، نه دو ظهور.
بله، یک ظهور هست.
درست.
بله، در واقع عیسی مسیح 2000 سال پیش به اعتقاد مسیحی‌ها در واقع ظهور کرد.
درسته.
و در واقع موقعی که به اعتقاد اینها به آسمان رفت، گفت من باز میگردم و مسیحی ها منتظر بازگشت او هستن. به اشتباه بعضی ها به این بازگشت میگن بازگشت دوم. این غلطه. این درستش آمدن دومه. اینطور نیست که مسیح یک بار برگرده بعد دوباره برگرده. نه، عیسی مسیح یک بار برمیگرده.
درست.
ولی او آمدن دوم داره. در واقع بازگشت عیسی مسیح به اعتقاد مسیحی ها آمدن دومه، چون یک بار 2000 سال پیش اومد.
بله.
حالا دوباره میخواد بیاد. این آمدنش میشه آمدن دوم. دوست. که به اصطلاح خودشون میگن سکند کامینگ، آمدن دوم، که میشه بازگشت یا ظهور عیسی مسیح. خب ظهور میکنه، جنگ آرماگدون رو با پیروزی به پایان میرسونه، هزار سال با گرز آهنین حکومت میکنه، که در واقع من از خود شبانهای مسیحی، اونایی که به این نوع الهیات اعتقاد دارن، شنیدم که در واقع حاکمان کشورهای دیگر اینطور نیست که همه نابود بشن، بلکه اینها میشن دست نشاندگان عیسی مسیح. کشورهای دیگر دنیا هم هستن و همه هم باید مسیحی بشن و حکامشون میشن دست نشاندگان عیسی مسیح، و عیسی مسیح در واقع در بیت المقدس حاکم جهان خواهد بود. و نکته جالب هم این است که خود یهودی ها هم، اینها که الان این در واقع این مسیحیانی که صهیونیست هستند و اینقدر نسبت به اسرائیل و یهودی ها ارادت دارند و حمایت میکنن از اسرائیل، نا معتقدن که عیسی مسیح وقتی بیاد همه یهودی ها باید به عیسی مسیح ایمان بیارن و مسیحی بشن، و اگر مسیحی نشن در واقع معدوم میشن. و در واقع نکته جالب این هست که اتحاد اینها با صهیونیست ها تا زمان ظهوره. در زمان ظهور صهیونیست ها باید بیان و مسیحی بشن و ایمان بیارن به عیسی مسیح، اگر ایمان نیارن که داستان طور دیگری خواهد بود. خب پس بعد از هزار سال عیسی مسیح خودش، چون اینا معتقدن که عیسی مسیح خداست، کی قیامت رو برپا باید بکنه؟
خدا
باید برپا بکنه. خب عیسی مسیح در اورشلیم یا در بیت المقدس قیامت رو برپا میکنه و مردگان زنده میشن، خوبان به بهشت میرن و بهشت هم روی همین زمین خواهد بود به اعتقاد مسیحیت. جهنم هم روی همین زمین خواهد بود. میگن که در واقع دریاچه ای از آتش و گوگرد، این عبارات کتاب مقدسه، دریاچه ای از آتش و گوگرد خواهد بود که بدان در واقع الالعبد در اون در دریاچه آتش و گوگرد مخلط خواهند بود و خواهند سوخت، و خوبان هم بر روی زمین در واقع از نعمتهای در واقع بهشت زمینی بهرمند خواهند شد و این دیگه، این زندگی اونها دیگه ابدی خواهد بود و مرگی در او نخواهد بود. حالا یه چند تا نکته جالب هست اینجا. یه مقایسه بکنیم بین در واقع قیامتی که ما در اسلام بهش معتقدیم و در ضمن اون رجعتی که ما بهش معتقدیم و قیامتی که اینها بهش اعتقاد دارن. ببینید هنوز تو پیشا هزارگرایی هستم، هنوز خارج نشدم. ببینید ما طبق نص صریح قرآن کریم معتقدیم به این که کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر کسی بالاخره این موت رو باید بچشه. اون کسانی هم که تا دامنه قیامت زنده میمونن بالاخره سوری زده خواهد شد و نفیری زده خواهد شد و اونها هم خواهند مرد و دوباره زنده خواهند شد. ولی در مسیحیت اینگونه نیست. البته این قضیه مال کل مکاتب منحصر به این مکتب در واقع پیشا هزارگرایی نیست، بلکه اینها اعتقاد دارن اولا یک نفر هست که قیامت در حق او تحقق پیدا کرده، یعنی او الان با بدن آخرتی داره زندگی میکنه. او کیه؟ او کسی نیست جز عیسی مسیح.
بله.
چون معتقدن که عیسی مسیح مرد و دوباره زنده شد.
درست.
و او که الان زنده است در واقع با بدن آخرتی خودش زنده است. پس به عیسی مسیح میگن نوبر قیامت یا نوبر معاد، یعنی اولین ثمره در واقع این معادی که باید در حق همه ابنای بشر تحقق پیدا کنه. پس اولا در مورد عیسی مسیح معتقدن که عیسی مسیح داره با بدن آخرت خودش الان زندگی میکنه در آسمان به نزد پدر، اینجوری میگن. خب در مورد بقیه خب اونایی که مردن که خب زیر خاک هستن، در اون ابتدای در واقع هزاره، در اون در واقع که عیسی مسیح از آسمان فرود میاد، اینا معتقدن که حالا قسمت تدبیریشو من عرض میکنم، اینجا قسمت تدبیریشه. تدبیری گرها معتقدن که عیسی مسیح در آسمان ظاهر میشه و مؤمنانی که زنده هستند در اون زمان اونها رو متبدل میکنه، یعنی بدنهاشون رو بدون اینکه اینها بمیرند به صورت آخرتی در میاره،
یعنی
مرگی براشون نخواهد بود. و البته اینها همشون باید از مؤمنان باشن. خب این از اونهایی که زنده هستن. و اما اونهایی که زیر خاک هستن در اون زمان، اونها رو از زیر خاک در میاره و زنده میکنه و
مؤمنان رو،
بله بله مؤمنانشون رو فقط در اون زمانی که در آسمان ظاهر میشه و هنوز پایین نیامده، اولا مؤمنانی که زنده هستن اونها رو متبدل میکنه، بهش میگن تبدل هیئت.
بله.
بدنهاشون رو متبدل میکنه، بدنهای میرا تبدیل به بدنهای نامیرا میشه و همچنین مردگان رو از قبرها بیرون میاره و بدنهای اونها رو هم متبدل میکنه و در چشم بر هم زدنی همه اینها رو به آسمان عروج میده. نمیش میگن عروج. اینا همه میرن در آسمان پیش عیسی مسیح و همونجا اینها رو داوری میکنه.
درست.
و هر کدوم در مرتبه خودش جای میگیره. البته اینها خب همشون مؤمن هستن دیگه به اصطلاح خودشون. اونجا داوری انجام میشه و اینها 7 سال در آسمان منتظر میمونن. منتظر چی میمونن؟ منتظر این که مصائب در روی زمین پایان پیدا بکنه. چون معتقدن که در این 7 سال که بهش میگن مهنت 7 ساله، یعنی از اون زمانی که عیسی مسیح از آسمان در آسمان ظاهر میشه تا وقتی که میخواد بیاد روی زمین، این 7 سال طول میکشه. در این 7 سال که بهش میگن مهنت 7 ساله و یه اسم دیگه هم داره به عنوان مهنت یعقوب، مهنت یعقوب، چون در این 7 سال یهودی ها که فرزندان یعقوب هستند اینها دچار مصائب و بلایا میشن در این 7 سال، چون ایمان نیاوردن
روی زمین. اونهایی که
بله 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 یهودیانی که روی زمین هستن و به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، از اون باب که اینها هم دچار مصائب بسیار سختی میشن، در واقع این رو مهنت یعقوب هم مینامند. خب اینا معتقدن که عیسی مسیح مؤمنان رو به آسمان میکشه چون مؤمنان عزیزان او هستند. خدا نمیخواد که این عزیزان او در روی زمین در واقع دچار این مصائب بشن. البته باز هم در اینجا عرض کردم که مکاتب فرجام شناسی مسیحی بسیار در واقع متنوع هستند. توی همین قسمت هم خیلی اختلاف نظر دارن. یه عده‌شون میگن نه مؤمنان هم رنج خواهند کشید، یه عده‌شون میگن نه مؤمنان تا در واقع تا پایان 3.5 سال دچار مصائب خواهند شد، از اون به بعد به آسمان میرن 3.5 سال بعدی رو دچار مصائب نمیشن. خیلی حالا بحثای مفصلی هست. خلاصه این واقعه رو میگن عروج.
بله.
عروج که این رو در کتاب مقدسشون پولس از او خبر داده که میگه در چشم بر هم زدنی ما به آسمان خواهیم رفت و از مردگان سبقت نخواهیم گرفت، یعنی بالاخره همه با هم خواهیم رفت. راجع به این قضیه خب دو تا مطلب جالب من به شما بگم. این مسائل خب در آمریکا عرض کردم که بیشتر مورد اعتقاد هست و اینها. یکی از همین شبانها که سخنرانی میکرد میگفت که من توی جاده داشتم با ماشین میرفتم، یک ماشین جلوی من بود و پشت این ماشین دید که اشعار بیابانی مینویسن، نوشته بود که این خودرو در زمان عروج راننده نخواهد داشت، یعنی زمانی که عیسی مسیح در آسمان ظاهر بشه من در چشم بر هم زدنی به آسمان رو بوده خواهم شد. خلاصه حواستون باشه این ماشین بالاخره ازش فاصله بگیرید، اگر من با آسمان برم خلاصه ممکنه که
ماشین بدون راننده
آره دوچار مشکلاتی بشید. یا مثلا یکی از همین شبانهاشون توی یکی از سخنرانیهاش میگفت که یکی از رؤسای یه شرکت هواپیمایی در آمریکا، این حالا خودش مؤمن بوده یا نه نمیدونم، ولی میگفت که این هیچ وقت در کابین خلبان و کمک خلبان رو دو فرد مؤمن نمیگذاشته، بالاخره یا دوتاشون رو از بین غیر مؤمنین انتخاب میکرده یا یکیشون اگه مؤمن بوده اون یکی رو غیر مؤمن انتخاب میکرده.
بله
بله راجب این هم فیلم ها ساختن، تو فیلم هاشون این قضیه هم در واقع پررنگه که اگر اون مؤمن به هر حال به آسمان عروج کرد این یکی بیاد بالاخره این
در اون لحظه پرواز اگر عروج اتفاق افتاد یک نفر
بله
باشه.
بله همچی اعتقاداتی دارن و خیلی هم در واقع محکم اعتقاد دارن ها، ببینید که بالاخره اون مبنای تصمیم گیریش رو بله این قضیه قرار میده. خلاصه این هم یک مسئله جالبی بود که دوست داشتم خدمت شما عرض بکنم. به هر حال در مسیحیت کل نفس ذائقه الموت وجود نداره، بعضی هستن که به اعتقاد اینها در واقع در حالی که زنده هستن تبدل هیئت پیدا میکنن. خب این از نیکوکاران. در هنگام ظهور بدکارانی که مرده هستن اینها رستاخیز پیدا نمیکنن، اینها میمونن در پایان هزار سال. در پایان هزار سال هست که عیسی مسیح گفتم در پایان هزار سال قیامت برپا میکنه دیگه،
خب موقع قیامت دیگه
آره اینا تا اون پایان هزار سال در زیر زمین میمونن. البته در این هزار سال هم در واقع هستن به اعتقاد اینها کسانی که ایمان میارن و میمیرن و به عنوان خوبان مدفون هستن. در پایان هزار سال عیسی مسیح خوبان و بدان رو در واقع رستاخیز میده و مجازات ابدی یا پاداش ابدی به اینها میده. خب این اجمالاً داستان پیشا هزاره گرایی. خب عرض کردم که پیشا هزاره گرایی خودش دو شخص، تاریخی و تطبیقی. تاریخی ها اینا اهمیت زیادی به بنی اسرائیل و قوم یهود و اسرائیل نمیدن، یعنی این قوم برای اینها اهمیت خاصی نداره، ولی تطبیقی ها اینها برای قوم بنی اسرائیل اهمیت فوق‌العاده زیادی قائلن، فوق العاده اهمیت زیادی قائل هستن. سرش هم این هست که معتقدن که بنی اسرائیل قوم محبوب خداست و خدا برای بنی اسرائیل برنامه داره و وعده هایی به بنی اسرائیل داده که این وعده ها باید در حق بنی اسرائیل محقق بشه. از جمله این وعده ها همین وعده نیل تا فراته، البته نیل تا فرات نیست، رودخانه مصر تا فراته. حالا این رودخانه مصر چیه؟ یه عده میگن نیل، یه عده میگن نه، یه رودخانه است که نزدیک به صحرای سیناست به سمت مشرق. اینا میگن که ببینید قاطبه مسیحیت، گفتم که اینا در عالم 2%. قاطبه مسیحیت معتقدن که وقتی عیسی مسیح آمد برگزیدگی قوم یهود به پایان رسید، یعنی همه مسیحی ها معتقدند که قوم بنی اسرائیل تا زمان عیسی مسیح قوم محبوب خدا بود، ولی وقتی عیسی مسیح آمد خب اینجا مسیحی ها دوشاخه میشن. حدود 2% میگن که برگزیدگی یهود باقی موند و تا الان ادامه داره، بقیه میگن نه برگزیدگی یهود منسوخ شد و تمام شد و میگن که الان دیگه ما مسیحی ها قوم محبوب خداییم. محبوب بودن یهود برای خدا دیگه در واقع تموم شد. خب این 2% به همین خاطر در واقع برای قوم یهود در واقع نگاه خاصی به این قوم دارن.
همین 2%ی که ثروت دارن، رسانه دارن، امکانات دارن،
بله.
و تونستن 2% خودشون رو در حد 100% گسترش بدن.
بله خیلی خیلی جالبه.
احاطه داشته روی 98
2% بتوانن که کاری کنن که من و شما در کشور خودمون فکر کنیم که فرجام شناسی مسیحی خلاصه شد در همین مباحثی که بله مسیحی ها در واقع منتظر هستن که عیسی مسیح بیاد و در واقع این جنگ ها رو را بندازه و خلاصه این داستان هایی که هست و اینها. نه اینها فقط 2% هستند، خیلی جمعیت کوچکی هستند ولی خب قدرتمندند. خب عرضم به حضور شما اینا معتقدند که یهود قوم محبوب خداست و 2000 سال پیش، اینجاشو دقت بفرمایید، 2000 سال پیش خداوند پسر خودش رو که عیسی مسیح باشه به زمین فرستاد به عنوان عیسی مسیح که در واقع این قوم رو به سروری جهان برسونه.
من
چون میدونید که یهودی ها همین الانش هم منتظر مسیح هاشون هستن، اونها موعودی دارن، 2000 سال پیش هم منتظر موعودشون بودن.
درست.
که مسیحی ها میگن که این موعودی که شما یهودی ها 2000 سال پیش منتظرش بودین همین عیسی مسیح ماست که اومد، شما بهش ایمان نیاوردید. مسیحی ها اینو میگن دیگه. الان یهودی ها منتظر مسیحا هستن، مسیحا یعنی موعود یهودی، 2000 سال پیش هم منتظر بودن و عیسی مسیح اومد به عنوان مسیحاشون ولی اونها قبولش نکردن. خب میگن که خدا مسیحا رو برای قوم یهود فرستاد و این مسیحا کسی نبود جز عیسی مسیح، ولی اونها دست رد به سینه او زدن. ولی اینکه دست رد به سینه او زدن، این رو صهیونیست‌های مسیحی میگن ها. ببینید قاطبه مسیحیت میگن که همین که دست رد به سینه‌اش دادن، خداوند دیگه اینها رو ترک کرد، دیگه اینها رو مطرود کرد، ملعون کرد، از چشم خدا افتادن. حالا اون از اون به بعد اون کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره اون میشه محبوب خدا. ولی صهیونیست‌ها میگن نه، این خبرا نیست که اینا قوم محبوب خدا اون زمان بودن، منتها در واقع به فرصتی که خدا بهشون داده بود توجه نکردن، دست رد به سینه پادشاه خودشون زدن. ولی خدا که در واقع
محبوبیت رو ازشون نمیگیره.
بله خدا هنوز اینا رو دوست داره.
درست.
خدا هنوز براشون برنامه داره. خب 2000 سال پیش عیسی مسیح اومد قبولش نکردن، خدا دوباره عیسی مسیح براشون میفرسته، دوباره عیسی مسیح براشون میفرسته که این دفعه قبولش بکنن.
درست.
و این دفعه پادشاهی جهان رو به اینها بده. در واقع مسیحیان صهیونیست منتظر هستن که پادشاه یهود از آسمان برگرده.
درست.
و البته وقتی پادشاه یهود برگرده، یهودی ها باید به دین جدید او که مسیحیت ایمان بیارن.
درست.
خب حالا یه چند تا نکته دیگه هم داره، اگر سوالی دارید حالا بپرسید.
چون فرصت برنامه به پایان رسید، من پیامک‌های زیادی هم دریافت کردم که اگر بخوام همین پیامک‌ها رو هم بخونیم شاید فرصت باز بگیرم، اما اجازه بدید که برنامه رو اینجا به پایان ببریم. از محضرتون استفاده کردیم و فرصت دیگه‌ای باشه برنامه دیگه‌ای در خدمتتون هم ادامه این بحث رو داشته باشیم و هم سوالاتی که بینندگان و عزیزانمون فرستادن علاقمندان به بحث. ممنونم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید. ان شاءالله فکر می‌کنم ما در طول ماه مبارک رمضان برنامه نداریم و اولین برنامه ناگفته‌های ادیان رو بعد از پایان ماه مبارک رمضان تقدیمتون خواهیم کرد. حالا ببینیم تر اون فرصت که این برنامه ان شاءالله آماده میشه برای پخش، اگر در خدمت حجت الاسلام رستگار باشیم که چه بهتر بحث رو ادامه میدیم یا با حضور کارشناسان دیگه که تشریف خواهند آورد. ممنون از اینکه برنامه ناگفته های ادیان رو دیدید از شبکه جهانی ولایت و با نظرات و پیامکاتون ما رو همراهی کردید. تا فرصت دیگه و دیداری دوباره، خدا نگهدار.